ساعت 7 عصر به وقت ایرانه و شما شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که با ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید و شنونده ایستگاه 19، من فرشته قاضی هستم. در این 18 روز از مهر ماه میزبان شما هستم در برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 که سراغ منطقه میریم. از سفر عراقچی وزیر امور خارجه ایران به کشورهای منطقه خواهیم گفت، گفتگو خواهیم داشت. از گفتگوی نرگس محمدی از زندان با روزنامه ایتالیایی کوریر دلاسرا گزارش خواهیم داشت. سراغ خاطرات دختر الویس پرسلی میریم و در مورد این خواننده مشهور راک خواهیم گفت. از تحریم‌های جدید علیه کامیون‌های ایرانی و مطالب متنوعی همکارانم تدارک دیدن، اما بیش از همه چیز بنیامین صدر همکارم اینجا در استودیو با من هست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. و شما بنیامین،
درود به شنوندگان رادیو فردا. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد و با همتای سعودی خود درباره اوضاع منطقه گفتگو کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه اجتماعی اکس سفر چهارشنبه آقای عراقچی را با هدف انجام رایزنی برای توقف حمله های اسرائیل در غزه و لبنان اعلام کرده بود. سفر عباس عراقچی به ریاض در حالی انجام می شود که در روزهای اخیر بر شدت حمله های اسرائیل به جنوب لبنان و گروه حزب الله افسوده شده است. تهران میکوشد با رایزنی در کشورهای عرب منطقه در راستای سیاستهایش علیه اسرائیل بهره برداری کند. در ایران وزیر میراث فرهنگی در واکنش به انتقادها به تخریب پی در پی آثار تاریخی شیراز از جمله مجموعه تخت جمشید خواستار خودداری از قضاوت شد. رضا صالحی امیری در واکنش به متهم کردن مدیران این سازمان به انفعال در مقابل این تخریب ها گفت اینکه گفته می شود وزارت میراث فرهنگی در برابر این اتفاق ها منفعل است یک قضاوت است. وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مدعی شد در مدت وزارت او هر گونه حرکت مخرب علیه میراث فرهنگی پیگیری شده و مقابل قانون شکنی منفعل نبوده است. در هفته های اخیر رخدادهایی چون تخریب کوه مهر تخت جمشید، رسیدن متروی شیراز به 500 متری حافظیه با وجود ممنوعیت و همچنین بتن‌ریزی در محوطه ثبت جهانی بیشاپور استان فارس منجر به اعتراض کارشناسان و کنشگران میراث فرهنگی ایران شده است. جایزه نوبل شیمی در سال 2024 به دیوید بیکر برای طراحی پروتئین محاسباتی و نیم دیگر به طور مشترک به دمیس حسابیس و جامپر برای پیشبینی ساختار پروتئین رسید. دیوید بیکر در سال 2003 موفق شد پروتئین تازه‌ای طراحی کند که شبیه هیچ پروتئین دیگری نیست. دیگر برندگان جایزه نوبل شیمی 2024 دمیس حسابیس و جان جامپر از مدل هوش مصنوعی آلفا فولد 2 برای محاسبه ساختار همه 200 میلیون پروتئین شناخته شده جهان استفاده کردند. محققان اکنون با آلفا فولد 2 می توانند مقاومت آنتی بیوتیک را بهتر درک کنند و تصاویری از آنزیم های ایجاد کنند که می توانند پلاستیک را تجزیه کنند. جوایز علمی نوبل به پژوهشگرانی با دستاوردهای ویژه و برجسته در رشته‌های پزشکی، فیزیک و شیمی اهدا می‌شود. تیم فوتبال خاتون بم با تساوی مقابل قهرمان فیلیپین برای صعود باید چشم به بازی سوم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان داشته باشد. روز چهارشنبه دومین رقابت آسیایی خاتون بم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا انجام شد و خاتون بم در دقیقه 94 گل تساوی را دریافت کرد. شاگردان مرضیه جعفری ابتدا در دقیقه 39 بازی با گل زهرا قنبری از روی نقطه پنالتی موفق به باز کردن دروازه تیم کایا اف سی فیلیپین شدند. خستگی واضح بازیکنان خاتون در دقایق پایانی و تلاش تیم کایا در نهایت جواب داد و این تیم در دقیقه 94 گل تساوی را وارد دروازه رهای یزدانی از تیم خاتون بم کرد. با این تساوی خاتون بم برای صعود باید چشم به بازی سوم و آخر در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا داشته باشد.
ممنونم بنیامین صدر بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران جهان.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خوش آمدید به ایستگاه 19. در نوار غزه و لبنان همچنان جنگ ادامه داره و حالا خطر گسترش این جنگ در منطقه پابرجاست. از سوی دیگه احتمال حمله انتقامجویانه اسرائیل به ایران هم وجود داره. در چنین شرایطی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با هدف رایزنی با مسئولان کشورهای منطقه راهی سفر شده. طی اخباری که اومده وارد ریاض عربستان سعودی شده، با همتای عربستانی خودش هم دیدار کرده. همزمان بر اساس گزارش‌ها رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل هم درباره طرح‌های اسرائیل برای حمله احتمالی به ایران به صورت تلفنی گفتگو کردن. ابتدا جزئیات بیشتر در رابطه با این تحولات رو بشنویم در گزارش ایلیا جزایری، بعد در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد.
دور تازه سفر منطقه‌ای عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در بحبوحه بحران‌ها و تنش‌های شدید در خاورمیانه، سفری که از عربستان سعودی آغاز شده است. او روز گذشته در جمع خبرنگاران در این باره گفت:
بعد از رایزنی‌هایی که ما در نیویورک داشتیم و در دوحه داشتیم در خدمت آقای رئیس جمهور، من سفری داشتم به بیروت و دمشق که حتما دنبال کردید. در ادامهش من از امروز از سفری به منطقه خواهم داشت، هم به ریاض خواهم رفت هم برخی دیگه از پایتخت‌های منطقه.
این سفر در حالی صورت می‌گیرد که خطر حمله احتمالی اسرائیل به ایران پا بر جاست. حمله احتمالی در واکنش به حمله موشکی 10 مهر ایران به اسرائیل. روز 10 مهر جمهوری اسلامی ایران 181 موشک بالستیک به اسرائیل شلیک کرد، حمله‌ای که در نتیجه آن یک فلسطینی کشته و خسارت‌های مادی از جمله به پایگاه هوایی نواتیم وارد شد. حمله‌ای که سپاه پاسداران اعلام کرد در واکنش به کشته شدن حدود 2 ماه پیش اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران و کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل گروه حزب الله لبنان در حمله هوایی حدود 2 هفته پیش اسرائیل به حومه جنوب بیروت صورت گرفت. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا و حزب الله از سوی آمریکا گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند. از آن روز مقام‌های اسرائیلی وعده انتقام می‌دهند. عباس عراقچی روز گذشته در سخنرانی در یک همایش در تهران در این باره گفت:
اگر هر حمله‌ای به کشور ما صورت بگیره، پاسخ ما قدرتمندانه تر و پرقدرت تر از گذشته خواهد بود.
این در حالی است که خبرگزاری رویترز و سایت آمریکای آکسیوس گزارش دادند که انتظار می‌رود امروز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کنند. گفتگویی تعیین کننده با موضوع برنامه‌های اسرائیل برای حمله احتمالی انتقام‌جویانه به ایران. آکسیوس به نقل از منبع گزارش داده که انتظار می‌رود پاسخ اسرائیل بزرگ و ترکیبی باشد از حمله هوایی علیه اهداف نظامی و عملیاتی سری، همچون حمله‌ای که به کشته شدن اسماعیل هنیه انجامید. البته اسرائیل تاکنون ترور اسماعیل هنیه را بر عهده نگرفته است. تحولاتی که خطر گسترش بیشتر تنش در منطقه را بیش از پیش کرده است. اکنون جنگ اسرائیل علیه حماس در غزه به لبنان هم کشیده شده و اسرائیل و حزب الله لبنان به شدت درگیر هستند. حملات شهید اسرائیل به لبنان تاکنون بیش از 2000 کشته بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند. شمار زیادی از اعضا و مسئولان و رهبران حزب الله نیز در این حملات کشته شدند. اسرائیل میگوید تا رسیدن به اهدافش به این جنگ ها ادامه میدهد. عباس عراقچی روز گذشته درباره سفر منطقه خود در جمع خبرنگاران گفت:
ما در خصوص این رایزنی ها ما باید تاکید بکنم که سیاست جمهوری اسلامی ایران حمایت از مقاومت هست. این یک سیاست اصولی هست که قبلا بوده، الان هم هست و در آینده هم خواهد بود و به هیچ وجه ما از این سیاست عدول نخواهیم کرد. رایزنی های اگر صورت میگیره برای توقف جنایات هست، برای محکوم کردن رژیم صهیونیستی است و برای اینکه به هر حال این تلاشی که رژیم صهیونیستی برای گسترش جنگ به کل منطقه داره ازش جلوگیری.
این در حالی است که خبرگزاری رویترز میگوید تهران به کشورهای عربی خلیج فارس اطلاع داده اجازه استفاده از حرم هوایشان علیه جمهوری اسلامی غیر قابل پذیرش است و چنین اقدامی واکنش حکومت ایران را در پی خواهد داشت.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. اما دقایقی پیش خبر اومد که رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر اسرائیل به صورت تلفنی گفتگو کردن. گلناز اسفندیاری همکارم اینجاست تا در این زمینه بیشتر به ما بگه.
همینطوره فرشته، این اولین گفتگوی تلفنی جو بایدن و بنیامین نتانیاهو در چند هفته گذشته است. آخرین بار که رهبر آمریکا و نخست وزیر اسرائیل با هم صحبت کردن در ماه اوت بود. ما هنوز نمیدونیم که دقیقاً چه مسائلی در این گفتگو مطرح شده، ولی گفته شده که یکی از مسائلی که این دو رهبر با هم صحبت خواهند کرد پاسخ احتمالی اسرائیل به حمله موشکی ایران هست، که چندین روزه که همه انتظار چنین واکنشی رو از اسرائیل دارند. دفعه قبل اولین باری که ایران با موشک به اسرائیل حمله کرد، اگر یادت باشه، آقای بایدن به آقای نتانیاهو گفته بود که برد رو بگیر و برو، چون اون موقع تمام موشک‌های ایران رهگیری شده بودن. ولی این اتفاق این بار نیفتاد و این حمله اساسی تر بود و انتظار میره که اسرائیل واکنش شدیدتری داشته باشه. و این در حالی که جو بایدن و اصولا دولت آمریکا تلاش کردن که تنش‌ها رو کاهش بدن که جلوی یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه گرفته بشه.
این گفتگوی تلفنی در حالی انجام شده که سفر وزیر دفاع اسرائیل آقای گالانت به آمریکا هم به تعویق افتاده و گفته میشد که یه سری بین دو تا کشور، حالا به نوعی نتانیاهو رو به سیاسی کاری متهم می‌کردن منتقدانش. هیچ چیز جدیدی اومده که؟
نه، متاسفانه خبر جدیدی در این زمینه نیامده. و این گفتگویی که بین آقای بایدن و آقای نتانیاهو بوده و نمیدونیم که هنوز تموم شده یا در جریانه، فقط مقامات اسرائیلی و رسانه‌های اسرائیلی این گزارش را دادن. هنوز تاییدی از سوی آمریکا نبوده و دقیقاً نمیدونیم که چه کسانی در این جلسه حضور داشتند به جز آقای بایدن. منظورمه یک عکس خبرنگار آکسیوس منتشر کرده که بنیامین نتانیاهو رو نشون میده در میز کاریش در دفترش و تعدادی از مشاوراش یا شاید مقامات دیگر اسرائیلی در اونجا هستن، ولی اون طرف رو ما نمیبینیم و باید در دقایق پیش رو و ساعتهای پیش رو منتظر اخبار بیشتری باشیم از این دیدار.
ممنونم گلناز. گلناز اسفندیاری بود با تازه ترین خبری که حالا تازه هم منتشر شده دقایقی پیش، و حالا در بخشای دیگه برنامه های ما حتما جزئیات بیشتر از اون رو با شما در میون خواهیم گذاشت. ولی غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از واشنگتن روی خط تلفن ما هست که بیشتر با او صحبت بکنیم درباره سفر عراقچی وزیر خارجه ایران به منطقه که امروز وارد ریاض شده، تصویرش با همتای عربستانی خودش منتشر شده. آقای آشور سلام، وقتتون بخیر. خیلی ممنونم بابت وقتی که برای رادیو فردا و مخاطبان رادیو فردا گذاشتید. میخواستم از شما بپرسم که بعد از بیروت و دمشق و سفر آقای عراقچی به بیروت و دمشق و گفتگوی تلفنی او با وزیر خارجه مصر، الان وارد ریاض شده، گفته میشه به کشورهای دیگری از جمله قطر هم خواهد رفت، شما چی فکر میکنید در مورد این سفرها، به خصوص اینکه این سفرها بلافاصله بعد از حمله موشکی ایران به اسرائیل شروع شده، این به نوعی دیپلماتیک و این تلاش دیپلماتیک ایران داره میکنه؟
بله، اینجا دو تا مسئله هست که احتمالا نشون به خاطر همین به کشورهای در واقع خلیج فارس رفته. اول اینکه اگر قرار باشه جنگ کاملی بین ایران و اسرائیل اتفاق بیفته، اسرائیل احتمال داره که از کشورهای مختلف، از در واقع هوا و فضای کشورهای مختلف استفاده بکنه و به ایران حمله بکنه. از طرفی آمریکایی ها هم در این کشورها از جمله در مثلا قطر، بحرین و کویت حضور دارن و اگر به دفاع از اسرائیل بیان به اسرائیل کمک بکنن یا به دفاع از اسرائیل از حملات ایران جلوگیری کنن یا حتی به کمک اسرائیل بیان و به ایران حمله بکنن از طریق در واقع ناوگانشون در خلیج فارس و همچنین کمک هایی که از این پایگاه هایی که در این کشورها دارن خواهند گرفت. برای ایران میخواد اینو مشخص بکنه که با توجه به اینکه حملات ایران از فراز عراق، اردن و سوریه گذشته و به اسرائیل رسیده، توقعش این هست که حملات اسرائیل از اون طرف اتفاق بیفته بدون اینکه بیان مثلا از فضا و هوای عربستان سعودی یا امارات استفاده بکنن. و به خاطر همین هم هستش که داره به اینها میگه که اگر استفاده بشه از در واقع هوا و فضای شما، در شما هم ممکن هست مورد هدف ما قرار بگیرید. اگر نیروهای آمریکایی مستقر در اینجا در خلیج فارس کمک بگیرن از پایگاه‌هاشون که در این کشورها مستقر هستش، بلتب شما هم به نوعی وارد جنگ هستید. در واقع ایران داره به اینها هشدار میده که اگر آمریکایی‌ها بیان وارد جنگ بشن، به معنای این هستش که شما هم هدف مشروع خواهید بود و تأسیسات نفتی شما مثلا هدف قرار خواهد گرفت. اگر تأسیسات نفتی ما رو اسرائیل بزنه، تأسیسات مثلا برقی شما، تولید برق شما ممکن استش مورد هدف قرار بگیره اگر تأسیسات اتمی و همچنین تولید برق ما رو اسرائیلی ها بزنن. برای این داره نه تنها به این کشورها فشار میاره، بلکه از طریق این کشورها به آمریکایی ها و به اروپایی ها هم پیام میده که نفتی که از اینجا مثلا به اروپا داره میره و قیمت نفت جهان رو هم بالا خواهیم بود، اگر ما نفت صادر نکنیم نمیذاریم که دیگران هم به شما نفت صادر بکنن. و در همین راستا هستش میبینیم که داره به این کشورها سفر میکنه. اما دلیل دوم من فکر میکنم این هستش که اصولا این کشورهای عربی به نفعشون نیست اگر جنگ تمام عیار بشه، و به خاطر همین هم هستش که سعی کردن که به نوعی با آمریکایی ها در تماس باشن، با اسرائیلی ها در تماس باشن که از در واقع آتش گرفتن کابل منطقه جلوگیری بکنن. حالا چرا اینا به نفعشون نیست؟ بخاطر اینکه با اینکه اینها به طور مستقیم درگیر جنگ نیستن، نه بین اسرائیل و لبنان و غزه و نه بین ایران و اسرائیل، با وجود این اگر جنگی رخ بده اینها میدونن که اینها هم مورد این کشورها هم مورد هدف قرار خواهند گرفت. یعنی اسرائیلی ها اجازه نخواهند گرفت مثلا عربستان سعودی اگر موشک هاشون رو از اونجا بفرستن و ایران رو بزنن، همونطور که ایران بدون اجازه عراق و مثلا اردن موشک هاش از اونجا پرواز کرده.
درسته آقای آشور، اینجا
این دو کشور اینها رو وارد جنگ خواهند کرد.
درسته، ولی بیشتر سوال اینجا این هستش که این راهبردی که ایران در پیش گرفته و این تلاش‌های دیپلماتیک، این سفرها چه نتیجه‌ای خواهد داد؟ شما اشاره کردید که اسرائیل اگر بخواد از آسمان عربستان، از آسمان عراق بزنه اجازه نخواهد گرفت. ما با چه چیزی میتونیم مواجه باشیم و چقدر این تلاش‌های ایران به نفع ایران خواهد بود یا خواهد تونست ورق رو به نفع ایران برگردونه؟
بلتب ایرانی ها سعی خواهند کرد تا اونجایی که ممکن هست براشون از طریق دیپلماتیک هم فشار بیارن. در واقع فشارهای نظامی و امنیتی به تنهایی کافی نیست، بلکه میدونن که احتمالاً فشارهای دیپلماتیک هم نیاز دارد. همونطور گفتم که مثلا پیغامی که به کشورهای عربی میدن این پیغامی هستش که به اروپا و آمریکا خواهد رسید. چرا؟ به خاطر اینکه اروپایی ها هستن که نفت رو از اینجا تهیه میکنن و اونها مورد تاثیر قرار گرفت. آمریکایی ها که نیازی به نفت خاورمیانه ندارن، با وجود این بازار نفتشون آزاد هست و مثلا الان که بشکه 70 یا 80 دلار هست، ممکن هستش اگر این تأسیسات نفتی عربستان سعودی مثلا هدف قرار بگیره، ممکن هستش قیمت نفت 150-200 دلار برسه و تأثیر مستقیمی بر اقتصاد آمریکا داشته باشه. برابری دارم از طریق دیپلماسی به اون کشورها هم پیغام میدن که اگر ما هدف قرار بگیریم، در واقع شما هم ضرر خواهید کرد. و نه تنها کشورهای منطقه مثل امارات و قطر و عربستان سعودی، بلکه حتی اروپایی‌ها هم و آمریکایی‌ها هم در واقع ضرر خواهند کرد. و این هدف دیپلماسی ایران هستش که در واقع بتونه از طریق این کشورها بر اسرائیل پیش بره، از طریق فرانسه و مثلا که مخالف حضور اسرائیل و در لبنان هستش بیاد به اسرائیل فشار بیاره. و ببین اینها میدونن که برای اینکه بتونن باعث در مقابل اسرائیل مقاومت کنن، در واقع توانایی نظامی ایران کافی نیست و احتیاج به توانایی دیپلماتیک هم دارن.
آقای آشور، همزمان آخرین خبری که اومده این هستش که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفتگو کرده. موضوع اصلی پاسخ اسرائیل به حمله موشکی ایران بوده، ولی جزئیات بیشتری منتشر نشده. این همزمان با این هستش که خب سفر گالانت وزیر دفاع اسرائیل به آمریکا به تعویق افتاده، منتقدان نتانیاهو رو به سیاسی کاری متهم کردن. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که بایدن چقدر تلاشهاش خواهد تونست نتانیاهو رو متقاعد کنه تو وضعیت فعلی که اونطور که بایدن گفته بود به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله نکنه، یا پاسخی بده که آمریکا هم باش موافق باشه؟
بله، مشکل آمریکا اینجا هستش که در واقع باید تفاوت قائل بشیم بین کشور آمریکا و کابینه دولت موجود. کابینه دولتی که الان داریم به رهبری آقای بایدن و خانم هریس، اینها خواستار این نیستن که جنگ بین ایران و اسرائیل و به طور کلی جنگ در منطقه بیشتر از این توسعه پیدا بکنه و خواستار در واقع پایان دادنش به این هستن، بخاطر اینکه منافع سیاسی اینها، شخصی اینها و حزب اینها این رو اقتضا میکنه. اما وقتی به کشور آمریکا نگاه بکنیم، خارج از اینکه چه کسی رئیس جمهور هستش، در اون مشاهده هستیم که اسرائیل نفوذ بسیار زیادی داره و آمریکا به طور کلی اسرائیل رو متحد اصلی خودش در خاورمیانه میبینه. بنابراین اونجا هستش که اسرائیلی ها حمایت کلی کشور آمریکا و نظام سیاسی آمریکا رو برای جنگ با ایران دارن، گرچه رئیس جمهور و کابینه فعلی طرفدار جنگ با ایران نیستن. بنابراین از همین هم استفاده کرده اسرائیل تا اینجای کار. ما میبینیم به خاطر همین هم هستش که تا اینجای کار رئیس جمهور آمریکا ظرف یک سال گذشته به طور مکرر خواستار آتش بس شده، خواستار پایان جنگ شده، اما اسرائیلی ها به این گوش ندادن. با وجود این آمریکایی ها نتونستن فرستادن سلاح رو اسرائیل رو قطع بکنن. در واقع بایدن به عنوان رئیس جمهور این قدرت رو در خودش ندیده که فرستادن سلاح به اسرائیل رو قطع بکنه، با اینکه خواستار پایان جنگ هستش. بنابراین اینجا هستش که آقای نتانیاهو و اسرائیلی ها قدرت مانور بسیار بالایی در آمریکا دارن و از اون تا اینجای کار استفاده کردن. حالا آقای بایدن نمیخواد در واقع وارد جنگ مستقیم با ایران بشه، میدونه که اگر اسرائیل و ایران جنگ تمام عیار بینشون در بگیره، مجبور هست به عنوان کشور آمریکا از اسرائیل حمایت بکنه و وارد جنگ با ایران بشه. با خاطر همین هم هستش که تمایل نداره که در واقع این جنگ شدت داشته باشه، ولی به نظر میاد که از دست آقای رئیس جمهور آمریکا هم خارج شده و اسرائیلی ها هستن که تصمیم نهایی در این زمینه رو خواهند گرفت.
ممنونم آقای آشور. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در واشنگتن، روی خط تلفن با ما بود.
اینجا رادیو فرداست.
بریم سراغ یه موضوع متفاوتی که این روزها در ایران بسیار خبرساز شده، بحث FATF مجددن. در حالی که ایران درگیری بحران منطقه ایست، در داخل کشور بار دیگه صحبت از FATF همونطور که گفتم داغ شده و روزنامه های چاپ پایتخت با رویکردهای مختلفی به سراغش رفتن. راهروهای مجلس هم حالا شاهد اظهار نظر نمایندگان خصوصا مخالف با پیوستن ایران به FATF هست. مقامات دولت هم که میگن این چالشیه که باید برطرف بشه. همه اینها رو بشنویم از هانا کاویانی با جزئیات بیشتر.
مسعود پزشکیان در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری وعده های زیادی نداد، اما در همون دوران کوتاه تبلیغات انتخاباتی با طرح چند موضوع خبرآفرین شد: حجاب اجباری، فیلترینگ و FATF. حالا او رئیس جمهور است و هر سه موضوع همچنان داغ و دامنگیر دولتش. آقای پزشکیان درباره موضوع آخر، یعنی حضور ایران در لیست سیاه FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی، در اولین و تنها کنفرانس خبری خود در 26 شهریور گفت:
ما چاره‌ای نداریم جز اینکه بحث FATF رو حل کنیم. حالا انشالله یه نامه‌ای هم به تشخیص مصلحت حتما خواهم نوشت برای اینکه دوباره بحث FATF رو بذارن تا بحث بکنیم، تا بتونیم حلش بکنیم و باید هم حلش کنیم. به نظر من
نامه مورد اشاره آقای پزشکیان حالا یکی از موضوعات ابهام برانگیز است، در حالی که از سوی دولت شنیده شده که این نامه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده. نمایندگان این نهاد بالادستی میگویند نامه‌ای دریافت نشده است. آنچه دولت مسعود پزشکیان پیگیر آن است، حل اختلاف در زمینه مواردی از توافق با گروه ویژه اقدام مالی است که ایران وعده تصویب آن را داده بود اما این کار را نکرد. با چنین وعده‌ای در دوران حسن روحانی، FATF تصمیم به خارج کردن ایران از فهرست سیاه خود گرفت، اما دو بند از تعهدات اجرا نشد و ایران به این فهرست بازگردانده شد. یکی بند مربوط به مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT و دیگری کنوانسیون پالرمو در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته. مخالفان تصویب این دو دلایل متعددی برای این رویکرد خود مطرح می کنند. از آن جمله اینکه در شرایط تحریمی بهبود موقعیت در FATF دردی را دوا نخواهد کرد. مثل این صحبت‌های امیررضا قنبری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجمع تشخیص مصلحت نظام که صبح چهارشنبه در برنامه بازار تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی از مخالفت خود می گفت.
مشکلی رو حل نخواهد کرد. ما دو بند مونده برای اجرای تعهدات که اون دو بند هم از نظر بنده الزامی برای اجرا نداره و خلاف منافع ملی ما هست.
نور نیوز وبسایت نزدیک به علی شمخانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی هم رویکرد مشابهی را پیش کشیده با این عنوان که گشایش زیادی در تجارت خارجی ایجاد نمی کند. این استدلال علی طیب نیا اقتصاددان و مشاور عالی مسعود پزشکیان در مخالفت با این گروه از منتقدان است.
ولی وقتی ما رفتیم تو لیست سیاه، حالا اون نهاد مالی مجبور میشه KYC عمیق اجرا بکنه. یعنی ببینه مالک اون بانگاه کیه، مالک اون مالک کیه، مالک اون مالک کیه. ما در شرایط تحریم بیشتر احتیاج داریم که در لیست سیاه نباشیم.
این رویکرد که پیش از انتخاب مسعود پزشکیان مطرح شد همچنان در دولت او پا برجاست و مقام‌های مختلف درباره آن در این روزها گفته و نوشتند. اما پیشبرد این هدف برای دولت ساده به نظر نمی‌رسد. روزنامه کیهان تلاش برای پیشبرد این موضوع به گفته کیهان منسوخ در مجمع تشخیص مصلحت نظام را خدمت به اسرائیل توصیف کرده، چرا که به گفته این روزنامه ایران وسط بزرگترین نبرد بین حق و باطل است. یکی از نگرانی‌های این طیف از تصویب لوایح مبارزه با تأمین مالی تروریسم این است که تهران در زمینه حمایت از گروه‌های نیابتی خود در منطقه دچار مشکل جدی تری شود. جبهه دیگری که این روزها در این زمینه مدعی است مجلس شورای اسلامی است. علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید تکلیف پرونده‌هایی که از خاکریز مجلس عبور کردند و به مجمع تشخیص مصلحت رفتند مشخص است. آنها باید تصمیم گیری کنند. اما هستند نمایندگانی که تصویب لوایح مرتبط با FATF را لکه ننگ می‌خوانند و می‌گویند این موضوع به دلیل یک بار خاتمه یافتن در مجمع باید با لایحه‌ای تازه از سوی دولت به مجلس بازگردد. مثل مجتبی یوسفی نماینده اهواز که از کار کارشناسی در این زمینه میگوید
امروز حل همه مشکلات رو گره زدن به FATF این به نظرم آدرس غلط دادنه. اگر بناست FATF در فرایند کارشناسی خودش بررسی بشه، ما اهل گفتگو اون چیزی که به نفع مردم استفاده میکنیم، ولی بالاخره ما تجربه شکست خورده ای هم داشتیم.
چه در مجلس و چه در مجمع تشخیص مصلحت کسانی که مخالف هستند اما همچنان به موضوع تصمیم جمعی و مصلحت کشور التزام دارند میگویند باید درباره آن نظر کارشناسی داده شود. در این روزها و ساعتها بسیاری در شبکه‌های اجتماعی درباره این موضوع می‌نویسند. از آن جمله مرتضی نعمتی زرگران استادیار دانشگاه است که نوشته وقتی نوبت فیلترینگ و اقدامات این چنینی میرسد نیاز به کارشناسی نیست، اما نوبت به رفع موانع که میرسد به نوشته او کارها در پیچ و خم کار کارشناسی میماند.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. ولی بریم سراغ یه موضوع متفاوت. کتاب جدید از لیسا ماری پرسلی، تنها فرزند الویس پرسلی، به نام از اینجا تا عظمت ناشناخته منتشر شده که به مرور زندگی پرفراز و نشیب او میپردازه، از مواجهش با مرگ پدرش و ازدواجش با مایکل جکسون. بشنویم از اردشیر طیبی.
کتاب جدیدی از لیسا ماریا پرسلی، تنها فرزند الویس پرسلی، به نام از اینجا تا عظمت ناشناخته منتشر شده که به مرور زندگی پرفراز و نشیب او می‌پردازد. این کتاب که به کمک دخترش رایلی کیو تکمیل شده، شامل خاطراتی تلخ و شیرین از دوران کودکی تا بزرگسالی اوست. لیسا ماری پرسلی در این کتاب برای اولین بار از روز مرگ پدرش در اوت 1977 پرده برداشته است. او که در آن زمان تنها 9 سال داشت، توصیف می‌کند چگونه از خواب بیدار شد و متوجه شد که چیزی سر جای خودش نیست و در نهایت جسد پدرش را روی زمین حمام پیدا کرد. او بیان کرده که پس از رفتن جمعیت از مراسم یاد بود به نزد جسد پدرش می‌رفت، دستش را می‌گرفت و با او صحبت می‌کرد. رایلی کیو در مصاحبه‌ای با سرویس جهانی بی بی سی گفته است که این حادثه همواره بر مادرش تأثیر گذاشته و او هرگز نتوانست به طور کامل از این فقدان عبور کند. او همچنین از احساس خشم خود نسبت به پدربزرگ مشهورش در دوران کودکی سخن گفت، زیرا آهنگ‌های او را با درد مادرش مرتبط می‌دانست. این کتاب همچنین به تراژدی‌های دیگری در زندگی لیسا ماری می‌پردازد، از جمله مرگ پسرش بن کیو که در سال 2020 دست به خودکشی زد. این فقدان چنان شدید بود که جسد او به مدت 2 ماه در خانه نگهداری می‌شد. رایلی کیو اصرار داشته که این کار به مادرش کمک کرد تا با اندوه خود کنار بیاید. رابطه پیچیده لیسا ماری با مایکل جکسون نیز بخش‌های دیگری از این کتاب است. او برای اولین بار جزئیات ارتباط عاطفی خود با مایکل جکسون و ازدواجشان در سال 1944 را فاش کرده است. این رابطه پر از تنش و چالش بوده و در نهایت به دلیل اختلافات و مشکلات مربوط به مواد مخدر به پایان رسیده است. کتاب از اینجا تا عظمت ناشناخته تصویری صادقانه از زندگی لیسا ماری پرسلی ارائه می‌دهد. زنی که در سایه شهرت پدرش و تراژدی‌های شخصی خود در تلاش برای یافتن هویتش است. رایلی کیو در پایان مصاحبهش با سرویس جهانی بی بی سی می‌گوید امیدوار است که مردم با خواندن این کتاب مادرش را بهتر بشناسند و درک کنند که او چه مسیر دشواری را طی کرده است.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. این کتاب با همت نوه الویس پرسلی یعنی دختر لیسا ماری پرسلی منتشر شده، اما کتاب خاطرات دختر الویس پرسلی است. دختر الویس پرسلی در 54 سالگی و سال پیش درگذشته. بریم سراغ بنیامین صد که مجدداً به استودیو برگشته با تازه ترین خبرها.
وقت شما بخیر. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره طرح حمله به جمهوری اسلامی ایران گفتگو کردند. تماس تلفنی چهارشنبه 18 مهر نخستین گفتگوی رهبران دو کشور پس از تشدید درگیری اسرائیل با جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان تحت حمایت حکومت ایران بود. پس از حمله موشکی هفته گذشته سپاه پاسداران به اسرائیل، مقام‌های اسرائیلی بارها از تلافی این اقدام تهران سخن گفتند. جمهوری اسلامی میگوید این حمله موشکی را در پاسخ به کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و عباس نیلفروشان معاون عملیات سپاه پاسداران انجام داده است. درباره جزئیات گفتگوی بنیامین نتانیاهو و جو بایدن در بخش‌های بعدی خواهید شنید. وزیر میراث فرهنگی در ایران در واکنش به انتقادها به تخریب پی در پی آثار تاریخی شیراز از جمله مجموعه تخت جمشید خواستار خودداری از قضاوت همگان شد. رضا صالحی امیری در واکنش به متهم کردن مدیران این سازمان به انفعال در مقابل این تخریب ها گفت، اینکه گفته می شود وزارت میراث فرهنگی در برابر این اتفاق ها منفعل است یک قضاوت است. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مدعی شد در مدت وزارت او هر گونه حرکت مخرب علیه میراث فرهنگی پیگیری شده و مقابل قانون شکنی منفعل نبوده است. در هفته های اخیر رخدادهایی چون تخریب کوه مهر تخت جمشید، رسیدن مترو شیراز به 500 متری حافظیه و همچنین بتن‌ریزی در محوطه ثبت جهانی بیشاپور استان فارس منجر به اعتراض کارشناسان و دلسوزان میراث فرهنگی شده است.
ممنونم بنیامین. بنیامین صدر بود با تازه ترین خبرها.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
همچنان شنونده ایستگاه 19 هستید. بریم سراغ نرگس محمدی، برنده نوبل صلح جهان، که در ایران در زندان اوین و در گفتگو با روزنامه ایتالیایی کوریری دلاسرا از جنگ ابراز بیزاری کرده و گفته که از تاریکی جنگ نمیشه به صلح رسید. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
من تجربه جنگ ویرانگر 8 ساله صدام حسین و خمینی را به خاطر دارم. روزهای نوجوانی من با ترس از بمب‌هایی که بر سر شهر زیبا و دوست داشتنیم زنجان فرو می‌ریخت گذشت. آن ترس نه فقط در کاسه چشمان و پوست تنم که در مغز استخوانم نشست و هرگز برنخاست. این بخشی از پاسخهای نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، به پرسش‌های نشریه ایتالیایی کوریر دلاسرا است. این گفتگو در سالگرد دریافت جایزه صلح نوبل از سوی خانم محمدی و در آستانه اعلام برنده سال آینده منتشر شده است.
در این گفتگو نرگس محمدی که در زندان اوین محبوس است میگوید که برای او صلح نه فقط فقدان جنگ بلکه رهایی از هر نوع استبداد، سلطه‌گری، تبعیض و وحشت و ناامنی است. گفته‌های خانم محمدی در حالی منتشر می‌شود که هشدارها درباره یک جنگ تمام و عیار در خاورمیانه به دنبال حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل بالا گرفته است. سپاه پاسداران اعلام کرده است که این حمله موشکی برای انتقام از کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر گروه افراطی حماس در تهران و حسن نصرالله رهبر گروه شبه نظامی حزب الله که بخش بزرگی از جنوب لبنان را تحت کنترل دارد و عباس نیلفروشان از فرماندهان سپاه پاسداران که در کنار نصرالله در بمباران مقر حزب الله توسط اسرائیل در منطقه زاهیه در جنوب بیروت کشته شد. اکنون انتظار می رود که اسرائیل در پاسخ به این حمله موشکی اهدافی را در داخل ایران مورد هدف قرار دهد. نرگس محمدی بدون اشاره به تنش‌ها میان ایران و اسرائیل می گوید که از جنگ بیزار است. وی می گوید مسببان جنگ نه فقط برای اهل آن سرزمین و زمانه بلکه برای بشریت روسیاه و مطرودند. وی می افزاید این روزها که در شرایط سخت امنیتی قرار دارم نمیدانم کسی صدای نه به جنگ ما را میشنود. نرگس محمدی در ادامه گفتگوی خود میگوید مردم ایران زندگی توأم با کرامت انسانی میخواهند و جمهوری اسلامی مانع این زندگی است. به گفته نرگس محمدی گذار از استبداد به دموکراسی راه پیش روی مردم است. خانم محمدی میگوید راه صلح از دالان سیاه ویرانگر جنگ محال است. وی میگوید من به همان شدت از جنگ بیزارم که از استبداد و به همان میزان صلح طلبم که دموکراسی را میطلبم. نرگس محمدی دومین برنده جایزه صلح نوبل از ایران از سال 1400 در زندان اوین به سر می‌برد. این در حالی است که نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از وضعیت سلامت وی ابراز نگرانی کرده و خواهان آزادی او شدند.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید، اما در ادامه ایستگاه 19 بریم سراغ کامیونداران ایرانی. علی محمودی سرای رئیس هیئت مدیره فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران به خبرگزاری ایلنا گفته که اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرده که بر اساس اون بارگیری 182 کالای اروپایی در کامیون‌های ایرانی ممنوع شده. اما مشکل رانندگان کامیون و کامیونداران ایرانی که بخشی از صادرات و واردات ایران به کشورهای اروپایی رو منتقل میکنن فقط در این حال نیست. بشنویم از جمشید زند.
حمل و نقل زمینی کالا از ایران به کشورهای اروپایی چند سالی است که با مشکلات بزرگی روبرو شده است. بیشتر کامیونداران ایرانی عملاً از بازار اروپا حذف شدند و جای خالی آنها را شرکت‌های حمل و نقل در ترکیه، بلغارستان، گرجستان و چند کشور دیگر به تدریج پر کردند. اما برخلاف آنچه که بیشتر مقامات ایرانی میگویند، این تنها تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا نیست که از ورود کامیون‌های ایرانی به کشورهای اروپایی جلوگیری کرده، بلکه مشکل اصلی در خود ایران است. یکی از بزرگترین مشکلات تعلیق ایران از بیمه کارت سبز اروپایی است که از اوایل سال جاری میلادی به اجرا گذاشته شد. بیمه سبز همان بیمه شخص ثالث است که برای سفرهای بین‌المللی اجباری است و همه کشورهای اروپایی و 5 کشور غیر اروپایی از جمله ایران عضو آن هستند. دلیل تعلیق ایران از بیمه سبز به گفته علی استاد هاشمی رئیس کل سابق بیمه مرکزی تحریم ایران در مبادلات مالی و عدم اجرای اصلاحات اداری مورد درخواست کنوانسیون کارت سبز است. مشکل دیگری هم که سبب این تعلیق شده عدم پرداخت بدهی‌های ایران به کنوانسیون بیمه سبز است. فاطمه قنبرزاده نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل ترانزیت و لوجستیک اتاق بازرگانی به خبرگزاری اینا گفته است مشکلی که در رفع تعلیق از کنوانسیون کارت سبز وجود داشت این بود که یک شرکت بیمه خصوصی در ایران باید موظف به پرداخت تعهدات بیمه ثالث می‌شد، در حالی که پیش از این بیمه ایران و بیمه مرکزی به عنوان 2 شرکت بیمه دولتی این کار را انجام می دادن. از آغاز سال 2024 رانندگانی که عازم کشورهای اروپایی هستند باید به محض عبور از مرز کشور دیگری بیمه اجباری آن کشور را تهیه کنند. علی محمودی سرای رئیس هیئت مدیره فدراسیون حمل و نقل و لوجستیک ایران به خبرگزاری اینا گفته است اخیراً برخی از مسئولان در تماس تلفنی با وی قول دادند که مشکل پیش آمده برای رانندگان کامیون‌های ایرانی در استفاده از پوشش بیمه سبز در 5 ماه آینده حل شود. به گزارش رسانه‌های ایران، رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی به دلیل تعلیق بیمه سبز مجبورند در کشورهای دیگر بیمه موقت خریداری کنند و در مواردی هزینه آن 3 برابر قیمت معمولی است. این امر سبب می شود محصولات و کالاهای صادراتی ایران گرانتر از قیمت رقبا در بازار عرضه شود. سال گذشته رضا میرهادی مشاور کمیسیون حمل و نقل ترانزیت و لوجستیک اتاق ایران در یک نشست اقتصادی گفته بود تحریم بهانه است. به گفته او سالها بیمه مرکزی فرصت داشت خود را با کنوانسیون ها منطبق کند. خیلی از کارها در حوزه ویزا هم به گفته آقای میرهادی به دلیل نبود روابط درست با کشورهاست، نه تحریم. مشکل دیگر رانندگان ایرانی عدم دریافت ویزا از کشورهایی مثل آلمان، ایتالیا، فرانسه و یونان است که گاهی چند ماه طول می‌کشد و در بیشتر موارد ویزایی صادر نمی‌شود. فرسودگی ناوگان حمل و نقل ایران هم بر این مشکلات افسوده و کامیون‌های فرسوده ایران نمی‌توانند به دلیل عدم انطباق با استانداردهای اروپا در جاده‌های این قاره حرکت کنند. بر اساس برخی گزارش‌ها بیش از 70,000 کامیون و تریلر ایران فرسوده و یا در آستانه فرسودگی هستند.
گزارش جمشید زند رو میشنیدین.
گردآفرید. گردآفرید.
روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه‌های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر 2 هفته 1 بار.
بله، گردآفرید پادکست نسرین افشاره که حتما گوش بکنید، وقت بذارید. اما اینجا درست متوجه شدید، موضوع ورزشیه. میریم سراغ درخشش بنیامین فرجی، نوجوان 14 ساله ایرانی که اخیراً نفر اول رده‌بندی جهانی، قهرمان تیمی و 2 نفره مختلط المپیک رو در پینگ پونگ تنیس روی میز شکست داده. این خبر واکنش‌ها و بازتاب بسیاری هم داشته. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از دانمارک روی خط تلفن با ما هست تا بیشتر در مورد بنیامین حرف بزنیم. مهدی سلام، ممکنه ابتدا به ما بگی که این مسابقات اصلا مسابقات چی بود که ما در طی اون شاهد درخشش بنیامین بودیم؟
درود بر شما خانم غازی، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. مسابقات قهرمانی آسیا بود، دیدار ایران و چین در 1/4 نهایی. خب چین ابرقدرته پینگ پونگ دنیا، اساسا چینو به پینگ پونگش میشناسن در ورزش، و با این حال تونست بنیامین فرجی، همونطور که اشاره کردین، وان چوکین که علاوه بر 2 طلای المپیک 2024 پاریس 7 طلای جهانی داره، یعنی کارنامه خارق العاده است، و همین الان هم رنگ 1 پینگ پونگ دنیاست. و بنیامین 14 ساله که آذر 88 به دنیا اومده، یعنی بعد از حوادث 88 او متولد شده، یعنی یک کودک در واقع، ولی علاوه بر این که در بزرگ سالان الان رتبه 210 دنیا رو داره که با به نسبت سنش جایگاه خارق العاده‌ایه، در رنکینگ زیر 15 سالهای جهان در ماهای اخیر یا اول بوده یا دوم. زیر 17 سال باز 16مه، زیر 19 سال 31مه، و در بزرگسالان هم با این نتایجی که داره به دست میاره طبیعتاً جهش خارق‌العاده‌ای هم در هفته‌ها و ماه‌های آتی خواهد داشت.
مهدی، یعنی بنیامین که 14 سالش نوجوانه محدودیت سنی نداره، میتونه تو مسابقات بزرگسالان شرکت بکنه، درسته؟
همینطوره، در رشته پینگ پونگ از این امکان برخوردار هستن و خیلی قهرمانای بزرگ دیگه ای هم بودند که در رده سنی نونهال و نوجوانان خوش درخشیدن. بسیاری در ایران اسم بنیامین فرجی رو در همین 24 ساعت گذشته شنیدن، ولی در سالهای اخیر از رده نونهالان مطرح بود، مدام در ایران قهرمان میشد و به پروپای بزرگان ملی پوش میپیچید. اینو میدونیم که در رشته‌های راکتی مثل پینگ پونگ، تنیس، بدمینتون در طول سال مسابقات متعددی برگزار میشه و اینطور نیست که یه بار در سال یه قهرمان بزرگو ببری و یه عنوان بزرگو به دست بیاری. یعنی مدام قهرمانا در سفر هستن، در قاره‌های مختلف میرن میان مسابقه میدن و این رنکینگ هم بالا پایین میشه. خیلی مهمه که این تک ستاره ناب ورزش ایران حفظ بشه، حمایت بشه. ما داستان علیرضا فیروزجا رو میدونیم که او هم در همین سن خوش درخشید، اما خب الان کجاست؟ الان در فرانسه است و برای اون کشور داره بازی میکنه.
مهدی، سال گذشته وبسایت فدراسیون جهانی عکس بنیامین رو منتشر کرد با مشتای گره کرده و نوشته بود که بنیامین فرجی بازیکنیه که بیشترین قهرمانی رو در رویدادهای سال 2023 به دست آورده. تا جایی که من نگاه میکردم پدرش هم عضو تیم ملی پینگ پونگ ایران بوده، خیلی شاگردای زیادی هم تربیت کرده. برگردیم به عقب‌تر، بنیامین از کجا میاد؟ چطور میشه که الان اینطور درخششش رو ما شاهد هستیم؟
همینطوره، یعنی از 5 سالگی دست به راکت شده و بازی میکنه رسمن و پدرش رضا فرجی عضو تیم ملی بوده، ولی به هر حال خود رضا فرجی الان با بنیامینه که به شهرت رسیده، چون زمانی که او بازی میکرد بازیکنهای بزرگی مثل مجید احتشامزاده در پینگ پونگ ایران مطرح بودن. ولی خب از همون ابتدا از رده سنی نونهالان بنیامین چون با پینگ پونگ بزرگ شده مطرح بوده، یعنی با غیر از قهرمانی و از خودش چیزی به یاد نمیاره، از وقتی چشمشو باز کرده قهرمان پینگ پونگ بوده و با همین روندم داره ادامه میده.
ممنونم مهدی، ولی ممکنه در مورد مسابقاتش هم بگی؟ چون کارشناسانی که نظر دادن میگن که بیشترین دلیل موفقیت بنیامین کنترل هیجانش بوده و تسلط به بازیش. برای یه نوجوان 14 ساله کنترل هیجان در سطحی از چنین مسابقاتی فهم کنم باید سخت باشه، که الان میگن نقطه قوت بنیامینه.
بازیکنی که میتونه وان چوکین رو شکست بده، یعنی بازیکنیه که از همه خصلت‌های یه قهرمان تراز اول حرفه‌ای برخورداره و با همین خصوصیات زیر 19 سال جهان درخشیده، دوم شده، در مسابقات زیر 17 سال بازی کرده، باز مدال آورده زیر 15 سال به همین ترتیب و حالا همین کیفیت رو داره میاره به رده سنی بزرگسالان در حالی که هنوز کودکه.
ممنونم مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی در دانمارک، که روی خط تلفن با ما بود. در ادامه ایستگاه 19 بریم سراغ جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در شهر اصفهان که 36th دورش از 16 مهر شروع شده در اصفهان تا 19 مهر ادامه خواهد داشت. مصطفی خلجی گفتگویی انجام داده با محمد علی طالبی، فیلمساز سینمای کودک، که با کارهای خاطر انگیزی چون مدرسه موشا، چکمه و کیسه برنج رو میشناسیم. آقای طالبی اکنون در اسلوواکی زندگی میکنه، بشنویم.
سینمای کودک ایران پس از انقلاب و به ویژه در 2 دهه آغازین عمر جمهوری اسلامی فیلم‌های شاخصی را عرضه کرد و حتی بسیاری از کارگردانان سینمای بزرگسال نیز به سراغ کودکان برای شخصیت‌های اصلی فیلم خود رفتند. محمد علی طالبی، کارگردان با سابقه سینمای کودک ایران که در همان دهه 60 کارگردانی سینمایی فیلم شهر موش‌ها را بر عهده داشت، درباره سینمای کودک ایران در دهه‌های اول پس از انقلاب رادیو فردا می‌گوید:
شست و هفتاد به دلیل اینکه کلن فیلمسازا نمیتونستن خیلی مسائل رو توی سینما بگن بیان کنن یعنی در واقع فیلم‌های بزرگسالی بسازن که مستقیما به مسائل اجتماعی و شرایط زندگی مردم می‌پرداخت. به اجبار رفتن به سمت سینمای کودک، مثلا به دلیل اینکه خب نمیتونستن هنرپیشه‌ها رو بدون حجاب نشون بدن خانم‌ها رو. خب طبیعتاً وقتی با کودکان کار می‌کردن خب راحت‌تر بودن، بچه‌ها زیاد سختگیری نمی‌شد. مثلا وقتی من فیلم چکمه رو درست می‌کردم، اون دختر بچه‌ای که تو فیلم بود بدون روسری بود بیشتر اوقات، یا یه دوستش هم همینطور. خب این دست ما رو باز می‌ذاشت و دست بسیاری از فیلمسازای دیگر هم باز می‌ذاشت. بنابراین همه ترجیح می‌دادن بیان در این بخش فیلم بسازن. در واقع یکی از دلایلش این بود، یکم این بود که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به هر حال فیلم‌های کودک می‌ساخت و شاید یکی از جریاناتی بود که اینا فیلم‌های هنری خیلی خوبی می‌ساختن. و خب فیلمسازایی مثل آقای کیارستمی یا آقای ابراهیم فروزش یا فیلمسازای دیگری که اونجا بودن مثل آقای بیزایی، اینا اومدن یه سری فیلم ساختن مثل باشو یا کلید که آقای فروزش ساخت، آقای کیارستمی خانه دوست. خب اینا اومدن چنین فیلمایی ساختن و تو اون دوره این نوع سینما به دلیل اقبالی هم که تو هم تو جریانات بین‌المللی داشت و هم در داخل کشور خب خیلی مورد توجه قرار می‌گرفت، این نوع سینما خیلی رشد کرد. فیلمسازای دیگر هم علاقه‌مند شدن که بیان تو این بخش کار کنن و خب تعداد این فیلم‌ها بیشتر شد و رفته رفته از دل این قضیه یک جریانی هم به وجود اومد به اسم سینمای کودک و نوجوان، که البته ریشه های خیلی اساسی هم در قبل از انقلاب داشت، که خب فیلم‌های خیلی خوبی هم برای کودک و نوجوان کانون ساخته بود قبلش. خب این سینما یه دوره خیلی طلایی و رشد و شکوفایی پیدا کرد و منجر به این شد که یه سری آثار درخشانی چه در زمینه فیلم‌های برای به اصطلاح کودکان، فیلم‌های مثل همون شهر موشا یا گلنار یا فیلم‌های دیگه تولید شد. توی اکران هم این فیلم‌ها عمدتاً موفق شدن و این یه جریانی به وجود آورد که شد سینمای کودک و نوجوان.
آقای طالبی میگوید که پس از یک دوره طلایی برای سینمای کودک ایران پس از انقلاب، حضور مدیران ناکارآمد موجب شد که این سینما به مرور افول کند.
ولی بعد رفته رفته به دلیل اینکه اصلا جامعه میطلبید، جوانها، بزرگسالان هم خب اونا نیاز داشتن به سینما، به فیلم و فیلمهایی که بتونه مسائل اونا رو مطرح کنه، رفته رفته این جریان رفت به اون سمت که فیلمهای بزرگسال ساخته بشه یا فیلمهایی در مورد مسائل جوانها ساخته بشه. بنابراین این سینمای کودک و نوجوان مقداری محجور موندش تو این قضیه و یواش یواش با اومدن یه سری از مدیرانی که خب خیلی هم کارشون رو بلد نبودن، تغییراتی که شد توی مدیران سینمایی، خب این سینما کنار گذاشته شد. یا اگه مثلا قرار بود که کمک به این سینما بشه، توجه بشه یا بودجه مثلا داده بشه، رفته رفته کنار رفت و جاشو داد به اون سینمای جوان پسند و اینها و تو اکران هم خب اون فیلم‌ها موفق‌تر بودن. بنابراین اساسا فیلم‌های کودک دیگه حتی اکران نمی‌شد یا خیلی به ندرت اکران می‌شد. بنابراین این سینما کنار رفت یه جوری. تک و تو کسایی که یه مقداری علاقه مند بودن و واقعا تو این رشته کار میکردن، خب اینا باقی موندن، همچنین کارشون رو تو این جان ادامه دادن.
اما به غیر از گماشتن مدیرانی که کاردان نبودند، حکومت چه سیاستهایی را در حوزه سینمای کودک ایران در پیش گرفت؟ آقای طالبی در این زمینه به عدم حمایت دولت از آن دسته از فیلم‌های اشاره می‌کند که قصد داشتند مشکلات کودکان ایران را به نمایش بگذارند.
ببینید از همون ابتدای که ما کار می‌کردیم، فیلم می‌ساختیم، حالا چه من چه دوستان دیگه‌ای که کم و بیش تو همین ژانر فیلم‌های کودکان و نوجوانان کار می‌کردن، در واقع دو تا جریان وجود داشت. یه جریانی که سعی می‌کرد که به هر حال مسائل اجتماعی رو تو زندگی بچه‌ها ببینه، بپردازه بهشون، مشکلاتی که بچه‌ها داشتن. خود من فرض کنید که وقتی که فیلم تو آزادی رو ساختم، خب این یه فیلمی بود که در مورد بچه‌های زندان بود. یا آقای مثلا ابوالفضل جلیلی فیلم گال رو ساخت، یا دوستان دیگه‌ای حتی بچه‌ای مثل آقای راوندی، محمد راوندی، که چند تا فیلم خیلی خوب برای کودکان ساخت که مسائل اجتماعی مثل اعتیاد و این موارد رو مورد نظر قرار میداد، تأثیری که خانواده‌های معتاد روی بچه‌ها داشتن، و خیلی فیلمسازان دیگر که اومدن و تو این جان کار کردن و خب فیلماشون هم اتفاقا خیلیشون مورد توجه بچه‌ها هم قرار میگرفت، اکران هم میشد، تو جشنواره‌های بین‌المللی حضورهای بسیار موفقی داشتن. ولی یه جریان دیگه هم بود که مثلا
میکنن فقط جهت سرگرمی، فقط جهت اینکه مثلا بچه‌ها بیان دست بزنن و شاد باشن و بخندن و که این جریان تو تلویزیون هم بود، مثلا فیلم‌های تلویزیونی عروسکی یه کارایی میکردن که اینو هی ببرن جلو و معلومم بود که جمهوری اسلامی پشت قضیه خیلی کار میکرد، پول میداد، وام میداد، کمک میکرد، اکران میگرفت، اکران به این سینماها میداد برای این نوع فیلم‌ها. فیلمسازای خودش رو دیگه یواش یواش جمع جور کرده بود، به معرفی میکرد که بیان یه سری فقط یه فیلمایی بسازن که جنبه فقط سرگرمی داشته باشه، هیچ اصلا به مسائل بچه‌ها نپردازه. حتی این فیلم‌ها جنبه‌های آموزشی هم برای بچه‌ها نداشتن که مثلا مثل فیلم‌های آموزشی کانون بیان به بچه‌ها آموزش بدن، هیچ کدوم از این موارد نبود. یک سری آدمی که با اندیشه‌های خیلی سطح پایین یا خیلی هدفمند، یعنی از طرف نهادهای حکومتی خیلی هدفمند سعی می‌کردن که این سینما رو به حاشیه ببرن، واقعا امکاناتی که لازم بود نمیدادن به ما که ما بتونیم بیان فیلم‌های خودمون رو بسازیم. مثلا من حداقل دو تا از فیلمامو اصلا با خارج از ایران با ژاپن ساختم، چون بودجه اونقدر نمیدادن یا اگرم میدادن خیلی محدود بود، خیلی کنترل شده و اینا. ولی از اون ور دست اون نوع فیلم ها و اون جور فیلم سازی و به خصوص تلویزیون که میتونست مکان خوبی برای فیلم سازی ما باشه از ما دریغ شد و نذاشتن.
محمد علی طالبی همچنین به سیاست های ایدئولوژیک حکومت در سینمای ایران اشاره میکند و میگوید که ساختن فیلم هایی برای استفاده نظامی از کودکان از جمله این سیاست های ایدئولوژیک بوده است.
یه جریان سومی هم بود که سعی میکرد که کودکان رو به جنگ و اینا تشویق کنه. مثلا یه سری فیلم های جنگی مثلا راجع به بچه ها بسیجی، نمیدونم بچه میره جبهه و فلان و اینا هی ساخته میشد. این قضیه ادامه پیدا کرد، یعنی حتی تا همین سال 1401 که همین قضیه جنبش مهسا یا قبلش اینا، این نوع سینمایی که فقط فیلم جنگی بود ساخته میشد تو بخش کودکان هم به این نوع فیلم سازا. مثلا حتی کانون اومد مثلا یه چند تا فیلم جنگی ساخت که مثلا بچه رو آموزش میداد که مثلا خب بره جبهه و مقابله کنه و از این نوع فیلم های ساخته شد. کما اینکه الان هم این قضیه ادامه داره، یعنی یک جریانی که جریان ایدئولوژیکه که از کتاب های دبستانی از اون پایه داره روی به مغزشویی بچه ها میپردازه تا برسه مثلا به سنین بالاتر. این خیلی هدفمند داره انجام میشه. لباس بچه ها تو این کتاب ها کنترل میشه، موی بچه ها، تمام اینا رو داره غیر مستقیم آموزش میده که بچه رو ببره به یک جریانی که این مثلا 17-18 سالش که شد بیاد بره مثلا توی لبنان بجنگه. این یه تفکر دیگه، یه تفکر خیلی اشتباهی است که وجود داره. به خصوص تو سالهای اخیر اساسا به نظر من فیلم اینجوری ساخته نمیشه. اگرم ساخته بشه یک سری فیلمای کنترل شده است که از طرف حوزه هنری طراحی میشه با فارابی و با جریانات دیگه مثل کانون یا جاهای دیگه که اینا فقط به تبلیغات رژیم به طور غیر مستقیم بپردازن و اتفاقا با یه بی‌توجهی کامل به دختر بچه‌هایی که اینا مسموم شدن توی مدارس به خاطر سمپاشی و نمیدونم چی، به خاطر اینکه بچه نوجوان دوست نداشت مثلا روسری سرش کنه. روبروی بچه‌ها اینا قرار گرفتن، بچه‌ها رو کور کردن، بچه‌ها رو شکنجه کردن، تو تظاهرات‌ها به بچه‌ها آسیب زدن. بنابراین یه فیلمسازی که می‌خواست در این موارد فیلمای کودک و نوجوان اتفاقا بسازه گرفتار شد، دیگه اصلا هیچ امکاناتی بهش ندادن و به حاشیه رفت. بنابراین شما دیگه اصلا فیلم کودک نوجوان نمیبینید که بیاد مطرح بشه. اگرم فیلم های خوبی از داخل ایران مربوط به سینمای مستقل ساخته میشه و در میاد، اینا بیشتر فیلم های بزرگ ساله، هدفشون حذف همه فیلمسازانی که بخوان فیلم اجتماعی بسازن.
محدودیت های گسترده حکومتی در سینمای ایران موجب شده که علاوه بر افت کیفی آثار سینمای کودک، تعداد فیلم های ساخته شده در سینمای کودک ایران نیز کاهش یابد. وبسایت خبر آنلاین در اوایل مهر ماه گزارش داد که تولیدات سینمای کودک ایران طی دو سال اخیر به کمتر از 10 اثر در سال رسیده است.
گزارش و گفتگوی مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما قبل از اینکه به پایان ایسکای 19 برسیم و خداحافظی بکنیم، برنامه‌های رادیویی رادیو فردا رو ساعت 14 ایسکای 19 و 22 رو در مراجعه به وبسایت ما هم میتونید گوش کنید. اگر فرصت نمی کنید به صورت زنده با ما باشید، با این برنامه ها باشید، radiofarda.com وبسایت ما رو اگر کلیک بکنید اونجا همه این برنامه ها در دسترس شماست. میتونید بعضی از این برنامه ها رو، حتی بعضی از این گفتگوها و گزارش ها رو به صورت مکتوب هم بخونید. مثلا مصاحبه با فیلمسازی که میگه، به نتانیاهو میگه و نامه نوشته براش که ایرانیان برای آزادی به اون نیازی ندارن. مصاحبه محمد زرقامی است با سپیده فارسی، فیلمساز ایرانی فرانسوی، میتونید اونجا ببینید. این حالا یک نمونه بود، ولی اگر هم حوصله خوندن ندارید، ایستگاه 19 ساعت 14 و 22 در وبسایت ما هر موقع شبانه روز که شما وقت دارید و تمایل دارید گوش کنید در دسترس شما هست. آخرین خبرها هم که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما، بازم تکرار میکنم، radiofarda.com دنبال بکنید. من با شما خداحافظی میکنم، اوقات خوبی براتون آرزو میکنم، ولی همچنان با رادیو فردا باشید و همکاران من در رادیو فردا.